السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سیما مولانا و مقتدانا حجت ابن الحسن العسکری، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خب، بحثی که خدمت شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون اصول جامعه قرآنی بود. داشتیم بحث میکردیم که یک جامعه قرآنی باید چه اصولی رو دارا باشه. یه سریش رو سال گذشته عرض کردیم، امسال اصول خانوادگی جامعه قرآنی رو شروع کردیم. جلسه گذشته اولین موردی که عرض کردم ترغیب به ازدواج و تشکیل خانواده بود. اما دومین موردی که انشالله امروز عرض کنیم خدمت شما بزرگواران، خوب همسرداری کردن هست. مؤمنی یک انسان فقط از نماز و روزش نیست. یکی از مصادیق خوب بودن انسان خوب همسرداری کردنه. اینی که انسان با خانوادش چجوری برخورد میکنه. شما بزرگواران هم اهل تجربه هستید، میدونید حرفی که من میزنم چه معنایی داره. در بسیاری از مواقع خوب همسرداری کردن سختتر از روزه یک ماه ماه رمضونه، سختتر از نماز خوندن یک ماهه. اینی که انسان بخواد به همسرش بی احترامی نکنه. خب خیلی وقتا تو زندگی همسر یک جمله میگه، با عصبانیت یه جمله میگه، انسان خسته نمیتونه خودش رو کنترل کنه، یه جمله پرخاش میکنه، عبادت یک عمرش میبینید از بین رفت، عبادت یک ماهش میبینید از بین رفت. اهمیت خوب همسرداری کردن به این هست. اگر انسان بتونه خوب همسرداری کنه و خانواده خوبی داشته باشه، فرزندان اون خانواده از بسیاری از فسادها و جرمها و جنایات محفوظ میمونند. شما معمولا نگاه بکنید ببینید انسانهایی که صالح هستند، انسانهایی که سالم هستند، انسانهایی که در طول تاریخ انسانهای برگزیده‌ای بودند، اینها خانواده خوبی داشتند. معمولا اینجوریه. خیلی معدود انسان استثناءاتی پیدا میکنه. و نقطه مقابلش، اگر شما میبینید حجاج ابن یوسف ثقفی تربیت میشه، شک نکنید که از یک خانواده فاسدی بوده. اگر عمر سعدی هست، یقین داشته باشید اون خانوادهش مشکل داشته. اگر شمر و زیاد ابن ابی و عبیدالله ابن زیاد و یزید و معاویه و ابو سفیان و امثال اینها شکل میگیرند، اینا به خاطر عدم تربیت صحیح در خانواده. ببینید پرونده های کیفری رو، ببینید کسانی که داخل زندان هستند جرما و جنایات عجیبی انجام دادند. اینها نقطه مشترکشون معمولا این هستش که تربیت درستی نشدند، یا فرزندان طلاقند، یا پدر و مادر کتککاری در خونه میکنند، یا پدر و مادر رابطه صمیمی با هم نداشتند. اون وقت این بچه ها تربیت میشد. نمونه هاش زیاده. این نمونه اخیرش همین خانم هایی که در تهران کشف حجاب کردند. 26 نفر از کسانی که کشف حجاب کرده بودند رفتند روی یک سکو ایستادند، روسریشون رو سر چوب گرفتند. خب این 26 نفر رو گرفتند داخل زندان، روانشناسا رفتند تحلیل کنند، بررسی کنند اینها چه مشکلی داشتند که این کار رو کردند. یعنی حقیقتاً اینها با حجاب مشکل داشتند یا مشکلشون جای دیگه ایه. این عزیزانی که تحلیل رو بررسی کردند به 14 نقطه مشترک بین این 26 نفر رسیدند. اعلام کردند اینها 14 تا ویژگی مشترک با هم دارند. مثلا هیچ کدومشون نماز نمی خونند. ایراد رو ببینید، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. هیچ کدوم از اینهایی که کشف حجاب کردن تا حالا نه تو تهران نه تو هیچ شهر دیگه نماز نمی خونند. از اون 26 نفر 11 نفر مزدور بودند، پول گرفته بودند. اینها ایراد دیگه شون این بوده که بالاتفاق تو خونهشون ماهواره داشتند و اعتیاد داشتند به دیدن ماهواره. ایراد بعدیشون این بوده که این 26 نفر بالاتفاق معتاد به گوش دادن موسیقی در خانواده بودند. ببینید تمام ایراد به خانواده داره برمیگرده. فامیلای درجه یک اینها یا درجه دوی تمام اینها به هر حال یکی از فامیلاشون مجرم کیفری بوده. هر یکی که جلو میبریم میبینیم که این به خانواده برمیگرده. اینها عمدتاً با پدر و مادر رابطه خوبی نداشتند یا در دامن پدر و مادر بزرگ نشده بودند. هیچ کدوم از اینها تحصیلات عالیه نداشتند. هیچ کدومشون آخرین کتابی که خونده بودند به یاد نداشتند، یعنی اصلا اهل مطالعه نبودند. نگاه بکنید تمام اینها به خانواده برمیگرده. اگر خانواده خانواده درستی بود مجرم شکل میگیره، انسان فاسد شکل میگیره. ما اگر میخوایم جامعهمون درست بشه باید رو خانواده سرمایه گذاری کنیم. بزرگواران، این جمله رو از این جوجه حضرت زهرا یادگاری داشته باشید. اگر هم با همسرمون رابطه خوبی نداریم به خاطر تربیت فرزندان خوب یه کاری بکنیم، صبر بکنیم. بر فرضی که همسرمون همسر خوبی هم نیست، چون ما وقتی در جمع آقایون صحبت میکنیم میگن آجاقایی حرفا رو برید به خانوما بگید، ما که خوبیم خانومامو بدن. میگیم چشم، میریم به خانومای حرفا رو میزنیم، میگن آجاقایی حرفا چه فایده، اینا رو باید به شوهرامون بگید. ما تو این مدت فهمیدیم همه ما خوبیم و هممون همسرامون بدند. اینجوری میشه دیگه؟ یک بار نشد که امثال من فکر بکنیم بابا بالاخره شاید من توی زندگی دارم اشتباه میکنم، شاید من هم ایراد دارم. همیشه توپ رو فرستادیم اون طرف، گفتیم همسرمون بده. خب بر فرضی که همسرمون بده، بر فرضی که همسرمون ایراد داره، به خاطر خدا، به خاطر اجر و ثواب و پاداش، به خاطری که زندگی دنیوی و اخروی خودمون زندگی خوبی بشه، به خاطر تربیت فرزندان صالح و پاکیزه، صبر کنیم، زود از کوره در نریم. پرخاشگری والدین مستقیما روی فرزند تأثیر میگذاره. نمیتونیم وقتی بچه‌مون فاسد شد همه رو متهم بدونیم غیر خودمون. نمیتونیم بگیم وضع گرونی باعث شد من همیشه عصبانی بشم. خب آقا اون موقعیم که ارزونی هم بود که عصبانی بودیم، اون موقعی هم که وضع بازار خوب بودم که عصبانی بودیم، اون موقعی که چک برگشتی هم نداشتیم که عصبانی بودیم. مگر ربطی به وضع مالی فقط داره؟ انسان وقتی دغدغه داشته باشه نگاه میکنه برای تربیت فرزندانش اینها رو رعایت میکنه. اما چه کار بکنیم که رابطه با همسرمون رابطه مستحکمی بشه؟ اولین کاری که باید انجام بدیم محبت در خانواده هست. خداوند در قرآن می‌فرماید خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا علیها. ما شما را از جنس خودتون آفریدیم برای اینکه کنار هم باشید، آرامش پیدا بکنید. و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما مودت و رحمت قرار دادیم. مودت و رحمت، محبت فقط نیست، مودت یعنی بالاتر از محبت. یعنی اگر ایرادی دیدی ببخش، اگر بدی از همسر مشاهده کردی او رو پشت گوش بنداز. مودت اینجوریه. در رابطه با اهل بیت نیمده به اهل بیت محبت کنید. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. مودت داشته باشید. مودت پیامبر مکرم اسلام می فرماین کل ما از داد العبد ایمانن از داد حبن للنساء. انسانی که ایمانش زیاد بشه علاقش به همسرش بیشتر میشه. با این ملاک میتونیم ببینیم ایمانمون چقدر میارزه. ایمان به همسر زیاد میشه، ثمره زیاد شدن ایمانه. عشق به همسر اگر زیاد بشه ثمره ایمانه، ایمان انسان بیشتر شد. امام صادق علیه السلام میفرماند من اخلاق الانبیاء حب النساء. از اخلاق پیامبران دوست داشتن همسرانشون. پیامبران همسرانشون رو دوست داشتند. لفظ زن ذلیل لفظ خوبی نیست، اما زن عزیز لفظ خوبیه. پیامبران همه زن عزیز بودند، زناشون رو عزیز میدونستند، به همسراشون محبت میکردند. حضرت امام در حالات ایشون تعریف میکنند موقعی که امام پاریس بودند، نوفل و شاتو، همسر امام هم با ایشون بود، رفت یک کاری انجام بده، قرار بود یک ساعتی بیاد، ایشون 3 ساعت دیر کرد. اطرافیان امام میگن تو این دورانای بحرانی انقلاب که تمام فکر و ذکرها به سمت امام و انقلاب بود، میگن امام تو این 3 ساعت چندین بار از جلسه آمد بیرون، فرمودن خانم نیامده هنوز. میگن موقعی که خانم ایشون برگشت امام آمدن فرمودن خانم من رو خیلی نگران کردید. همین جمله. این میشه محبت به همسر، این میشه مودت داشتن نسبت به همسر. دومین چیزی که باعث میشه خانواده مستحکم بشه اخلاق خوش هست. خداوند در قرآن میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با همسراتون خوب زندگی کنید، با معروف زندگی بکنید. حضرت علی علیه السلام نقل شده ایشون میفرماند به حسن الاخلاق یتیب العیش، با خوش اخلاقی زندگی پاکیزه میشه، زندگی لذیذ میشه. اگر انسان با همسرش خوش اخلاق باشه چه زندگی قشنگی داره، حتی اگر وضع مالیش هم وضع مالی خوبی نبود. اما اگر با همسرش رابطه خوبی نداشت، هر چقدر وضع مالیش خوب باشه بازم میبینه اون زندگی جهنم برش. اخلاق خوش. نقل شده پیامبر میفرمند روز قیامت یه شخصی رو میارن که کفه خوبی اعمالش اونقدری نیست که بخوام ببرنش بهشت. ندا میاد، خداوند میفرمد ادخلوه الجنه فانه کان یرحم عیاله، او رو ببرید به سمت بهشت چون او رحم میکرد، مهربون بود با همسر و خانوادش. اما نقطه مقابل، اگر کسی با همسرش خوش رفتار نباشه عقوبت سختی داره. شما بزرگواران داستان سعد ابن معاذ رو شنیدید، نیازی به تکرار نیست. سعد ابن معاذ همون شخصیتی بود که پیامبر آمدند بالا سرش، پیامبر رفتن داخل قبر برای سعد ابن معاذ، پیامبر خاک روی بدن سعد ریختند. اما وقتی مراسم تمام شد مادر سعد آمد گفت سعد خوش به سعادت، چه جایگاهی داری؟ پیامبر فرمودن مادر برای خدا تکلیف مشخص نکن، او الان در نهایت فشار قبره. عرض کرد آقا برای چی؟ فرمودن اون با خانوادش خوش اخلاق نبود. خب اینو شما بزرگواران شنیدید، اجازه بدید من کامل عرض بکنم سعد ابن معاذ کی بود. سعد ابن معاذ شهید بود، شهیدی که با اولین قطره خونش همه گناهانش بخشیده میشه. سعد ابن معاذ مستجاب و دعوه بود، در جنگ خندق نیزه خورد کنار قلبش، خون فوران کرد، دست گذاشت روی زخم، گفت خدایا دوست دارم زنده باشم و پیروزی پیامبرت رو ببینم. خون بند آمد. بعد از جنگ در بستر شهادت قرار گرفت. یهودیای پیمان شکن خائن میخواستن مجازات بشن، یهودیا به پیامبر گفتن آقا هر چی سعد قضاوت بکنه ما قبول میکنیم. سعد یک قضاوتی کرد، پیامبر فرمودن سعد قضاوت تو رو در آسمان خدا تایید کرد. اینا جایگاه سعده. در آخرین لحظات پیامبر آمدن بالا سرش. موقعی که سعد به شهادت رسید، جبرئیل نازل شد، عرض کرد آقا کدوم یکی از یارانتون به شهادت رسیده؟ عرش الهی به لرزه در آمده. پیامبر فرمود از سعد. موقع تشییع جنازه سعد، پیامبر عمامه از سر برداشته بودند، عبا از دوش برداشته بودند، نعلین از پا خارج کرده بودند، روی انگشتان پاشون را می رفتند. سوال شد آقا چرا رو انگشتان پا را میرید؟ فرمودن فرشته ها به تشییع جنازه سعد آمدند. آمدن به پیامبر گفتن آقا سعد وزن سنگینی داشت، چرا تابوت اینقدر سبکه؟ فرمودن چهار فرشته بزرگ الهی چهار طرف تابوت رو گرفتند. خود پیامبر بر سعد نماز خوندند، خود پیامبر سعد رو داخل قبر گذاشتند، خود پیامبر وارد قبر رو شدند، خود پیامبر خاک روی بدن سعد ریختند. با این وجود چون نسبت به خانوادش بد اخلاق بود و فشار قبر داشت، معلوم میشه خیلی هم بد اخلاق نبوده، چون کسی که خیلی بد اخلاق باشه اصلا به این جایگاه ها نمیرسه. گاهی وقتا در خانواده ترش رویی میکرده. از همه اینها عجیبتر هم عرض کنم، بعد از مدتی که سعد به شهادت رسیده بود، در یک مجلسی یاد سعد ابن معاذ پیش آمد. پیامبر فرمودن سعد خدا رحمتت کنه، اگر بودی بعد از من گوساله سامری پرستیده نمی شد. یعنی اگر سعد بود حق حضرت علی غصب نمی شد، فدک از حضرت زهرا گرفته نمی شد، حضرت زهرا به شهادت نمی رسید، امام حسین به کربلا نمی رفت. سعد این جایگاه عظیم رو داره. اون نسبت به خانوادش بد اخلاق بود. آیت الله مظاهری رئیس حوزه علمی اصفهان در کتاب تربیت فرزند از دیدگاه اسلام صفحه به نظرم حدود 100 یه داستانی رو نقل میکنند. ایشون میفرمان یه بزرگی برای من تعریف میکرد. او میگفت من یه دوستی داشتم، انسان خوبی بود، از دنیا رفت. او رو در عالم خواب دیدم، دیدم سرش سر سگ شده. بهش گفتم فلانی چرا اینجوری شدی؟ گفت امان از بدخلاقی در خونه، امان از بدخلاقی در خونه، امان از بدخلاقی در خونه. فلانی تو تازه ظاهر من رو میبینی، عذابی که من میکشم رو که تو نمیبینی. عقوبت اخلاق بد در زندگی، خب دومین چیزی که باعث میشه خانواده مستحکم بشه اخلاق خوش. سومین مورد تشکر. ما باید در جامعهمون فرهنگ تشکر رو گسترش بدیم. متاسفانه در جامعه ما افراط در تشکر در بعضی از جا هست که بهش میگیم چاپلوسی. اگر میخواد وام بگیره افراط در تشکر داره. آقا دست شما در نکنه، خیلی من مخلص شما هستم، من نوکر شما هستم، من بند کفش شما هستم، من اون گلی که زیر کفشتون چسبیده اون منم. تو بس دیگه، حال آدم به هم میخوره. اما جایی که آدم باید تشکر کنه میبینی تشکر نمیکنه. از اتوبوس آدم میاد پایین، از راننده تشکر کنه. اصل تشکر به اون جایی هست که انسان به اون افراد نیاز نداره و تشکر کنه. وگر نیاز داشته باشیم که چاپلوسیه. ما به رفتگر محل نیازی نیست، کاری بهش نداریم، اما سلام میکنیم، تشکر میکنیم. ما با اون کسی که آمده بازیاف رو ببره نیازی نداشتیم، اما تشکر میکنیم. به راننده اتوبوس نیازی نداشتیم، تشکر میکنیم. اینجوری نمیگیم آقا بله ما عوارض میدیم، مالیات میدیم، حقوق اینا رو میدن، وظیفه‌شه. باشه وظیفه‌ش، وظیفه ما هم تشکر کردنه. خب یکی از مهمترین جاهایی که تشکر نیازه در زندگی. نگیم همسر وظیفه‌ش غذا بپزه، خانم نگه شوهر وظیفه‌شه که بره کار بکنه. اینجور حرفا نیست. توی زندگی باید تشکر بکنیم. اگر همسر کاری برامون انجام داد تشکر بکنیم. بچه نگه میداره تشکر بکنیم، لباسی میشوره تشکر بکنیم، غذایی میپزه تشکر بکنیم. نه اینکه بیاییم خونه همسر غذا رو بذاره جلومون بگیم من تو مغازه کیک خوردم. خب اشتباه کردیم، خیلی کار بدی انجام دادیم. بشینیم غذا بخوریم تشکر بکنیم. تشکر کردن. چهارمین مورد که باعث میشه خانواده مستحکم بشه ابراز علاقه هست، اینی که انسان علاقهش رو بروز بده. همه ما همسرامون رو دوست داریم، ولی به خاطر یا حجب و حیا یا به خاطر تکبر این دوست داشتن رو به همسرمون نمیگیم. گاهی وقتا یک دوست دارم به همسر گفتن تا یک سال اون خانم رو واکسینه میکنه. پیامبر مکرم اسلام نقل شده قول الرجل لامرأته انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. قول مرد به همسرش که بگه دوستت دارم، این جمله هیچ وقت از قلب زن پاک نمیشه. مرد به همسرش بگه دوستت دارم، بهت علاقه دارم. اینا رو انسان باید بگه. ما که بالاتر از حضرت امام نیستیم. امام در اون نامه معروفشون به همسرشون عاشقانه ترین کلمات رو به کار میبرن. شما اگر این نامه رو ببرید توی خیابون به مردم نشون بدید، اسم امام رو حذف کنید، بگید به نظرت این نامه رو کی نوشته، میگن این نامه رو حتما مجنون به لیلی نوشته، این نامه رو حتما زلیخا به یوسف نوشته، این نامه رو حتما عاشقانه ترین پسر به اون کسی که دوستش داشته نوشته. نامه امام به همسرشون، من بخشش رو فقط میخونم، اینجوری شروع میشه: تصدقت شوم، الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم، امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. حال من با هر شدتی باشد می گذرد، ولی به حمدالله تا کنون هرچه پیش آمده خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستیم. حقیقتاً جای شما خالی است، فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی مناظر خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد. اول نامه امام به همسرشون. خب چه ایرادی داره یک انسان مذهبی به همسرش اینجور نامه بنویسه؟ چه ایرادی داره به همسرش بگه دوستت دارم؟ همسر شهید صیاد شیرازی تعریف میکنه، میگه تو خونه بودیم، در زدن، دلم ریخ پایین، گفتم الان که از جبهه خبر شهادتش رو آورده باشن. رفتم، یک نامه آمده بود از خودش، وصیت نامش بود، یک نامه هم داخلش بود، یک انگشتر هم داخلش. این انگشتر رو برام فرستاده بود، نوشته بود من نمیتونم هیچ جور تشکر بکنم کاری که انجام میدی، نمیتونم بگم، بخاطر اینکه بگم دوستت دارم میره برات فرستادم. شهید بزرگوار حجت الاسلام عبدالله میثمی همسر ایشون تعریف میکنه، میگه دو روز به دنیا آمدن پسرمون رفت جبهه، وقتی برگشت بچه رو بغل کرد بوسید، بهش گفتم بچه رو دوست داری؟ گفت مادرش رو بیشتر دوست دارم. ابراز علاقه. بد ندونیم چنین چیزایی رو. بعضی اصلا بد میدونن. من چند سال پیش تو یک مجلس این جملات رو گفتم، تازه از اینا خیلی آرومترشم بود، بعد مردم آمدن اعتراض، آقای حرفا چیز میزنید، منبر پیامبره، خود پیامبر گفته این حرف رو، قول الرجل لامرأته که پیامبر فرموده، انی احبک که پیامبر فرموده. ما که قرار نیست روی منبر فقط بگیم نماز بخونید، قرار نیست که بگیم خمس بدید. این همه روایت در رابطه با خانواده داری و علاقه به همسر، پس چی میشه؟ ابراز علاقه. پنجمین مورد، هدیه دادن. امام صادق علیه السلام میفرمایند تهاد و تهاب بود، هدیه بدید تا هم دیگر را دوست داشته باشید. بی دلیل، با دلیل، بدون مناسبت، با مناسبت برای همسرمون هدیه بخریم. تولد همسرمون، سالگرد ازدواج همسرمون که جای خود، گاهی وقتا تولد قمریش رو هم برای چه هدیه بخریم. همسر شهید دانشمند پروفسور شهریاری از شهدای هسته‌ای، همسرشون تعریف میکنه، میگه از هر مناسبتی استفاده میکرد برای هدیه دادن، حتی اگر یه شاخ گل بود. گاهی وقتا تو خیابون که داریم میریم کنار ماشین پشت چراغ خطر دیدید گل میفروشن، گل بخریم، هم کمک به اون گل فروش، همین که ببریم خونه بگیم به یادت بودم. ما مردا زمختیم، ما مردا این چیزا برامون مهم نیست. همسر خیلی عاطفیه، زن خیلی عاطفیه، اینا رو باید انسان رعایت بکنه. ششمین موردی که باعث تحکیم خانواده و تحکیم روابط زن و مرد میشه، شاد کردن همسره. همسرمون رو شاد کنیم. نقل شده پیامبر میفرماید هر کی خانوادهش رو شاد کنه، خداوند از اون شادی یک مخلوقی میآفرینه، یه فرشته ای میآفرینه که تا روز قیامت براش طلب آمرزش میکنه. شاد کنیم، کاری بکنیم خانواده شاد بشن. همسر شهید حاج مهدی باکری میگه دیر به دیر میآمد خونه، ولی وقتی میآمد خونه از وقتی بود تا میرفت داشتیم میخندیدیم. یه بار همسایه پایینی مون آمد گفت آرزو دارم یه بار مهدی آقا که میاد خونه لای درتون باز باشه، من ببینم این مهدی چی به شما میگه که از اول تا آخر شما زن و شوهر دارید با هم میخندید. اینو داشته باشید. با نقطه مقابلش یه مرد بیاد خونه، به مهدی که وارد میشه دعوا شروع بشه. نویسنده کتاب سلوک با همسر، ایشون یک داستانی رو در همون مقدمه کتاب بیان میکنه، میگه من قبل از ازدواج مقید بودم، نماز صبح رو در حرم حضرت معصومه میخوندیم و بعدش هم میامدیم نماز صبح، بعدش کنار آیت الله بهجت و پشت آیت الله بهجت حرکت میکردیم بودیم. بعد از ازدواجم برنامه من همینجوری بود. مدتی گذشت، یه روز آیت الله بهجت به من فرمودن شما برنامه‌تون همیشه همینجوریه؟ گفتم آقا بله. فرمودن چه خوبه گاهی وقتا شما یه روز رو به همسرتون اختصاص بدید. من رفتم خونه به همسرم گفتم تو ناراحتی من اینجوریم؟ گفت گاهی وقتا ناراحتم. اون نگاه نافذ، اون نگاه با بصیرت آیت الله بهجت اینها رو میبینه. عدم رضایت همسر، چرا همسر از انسان ناراضی باشه؟ هفتمین موردی که اینا رو سریع رد بشیم، هفتمین موردی که باعث میشه خانواده مستحکم بشه، همنشینی با خانواده است. جلوس المرء عند عیاله احب منی من اعتکاف فی مسجدی هذا. نشستن مرد با خانواده بهتر از اعتکاف در مسجد من پیامبره. اینی که انسان کنار همسرش فقط بشینه. امروزه این مشکلات زیاد شده، نشستن کنار خانواده کم شده، رفاه بیشتر میشه، صمیمیت کم میشه. برنامه انسان بذاره روزی بخش رو کنار خانواده باشه، خصوصا اگر انسان بتونه در غذا مقید کنه خودش رو کنار خانواده باشه. مقید کنه. این داستانها زیاده. شما داستانها در زندگی امام ببینید، امام تا همسرشون سر سفره نمی آمدن لب به غذا نمی زدن. اگرم بچه ها می خواستن دست به غذا ببرند، امام می فرمودن خانم هنوز نیامده، صبر کنید مادرتون بیاد. امام اینجوری بود. همسر شهید حاج مهدی زین الدین میگه من سفره رو پهن کردم، برای یه کاری رفتم داخل آشپزخونه، یه کم طول کشید، وقتی برگشتم دیدم خانواده مهدی غذاشون رو خوردن، دارن غذا میخورن. دیدم مهدی اونجا نشسته منتظر من، لب به غذا نزد. مؤمن اینجوری صبر میکنه تا همسرش، نه اینکه مرد نشسته زن میره یک لحظه تو آشپزخونه یک چیزی بیاره، مرد میبینه غذا رو خورد. اینا علاقه رو کم میکنه در زندگی. همنشینی با خانواده عرض کردم، خصوصا سر سفره غذا. یه نکته هم، حالا که بحث غذا مطرح شد، بزرگواران، مؤمن غذا رو به میل همسرش میخوره. المؤمنو یأکلو، یأکلو طعام، المؤمنو یأکلو به شهوت عیاله، و المنافق یأکلو اهلهو به شهوته. مؤمن اونجوری غذا میخوره که خانوادش دوست دارند، منافق خانوادش اونجوری غذا میخوره که او دوست داره. ما مردیم، ما داریم برای خونه غذا تهیه میکنیم. خب یک زمانی میبینید مثلا من فلان غذا رو دوست ندارم، فرض بفرمایید یه شخصی ماهی دوست نداره ولی همسرش خیلی ماهی دوست داره، ماهی رو ما باید بخریم. ببینید چون من دوست ندارم هیچ وقت نمیخرم. این ویژگی مؤمن نیست. همسرم همینجور، خانم داره غذا میپزه، یک غذایی هست که شوهرش دوست نداره خودش دوست داره، ایثار میکنه، گذشت میکنه، غذایی رو میپزه که همسرش دوست داره. المؤمنو یأکلو به شهوت عیاله، نوع خاص همسرش. هشتمین موردی که باعث میشه خانواده مستحکم بشه، کمک به همسر. نقل شده پیامبر میفرمند خدمتو که زوجت که صدقه، کمک به همسرت صدقه. کمک به همسر صدقه. دختر امام تعریف میکنه، میگه ما بچه بودیم، این بچه های دیگه امام که به دنیا آمدن گاهی وقتا شبها گریه میکردن، امام با اون مشغله شون شب رو دو قسمت کرده بودن، نصفی خانم بچه رو نگه میداشت، نصفی آقا، این امام. کمک به همسر. شهید زین الدین همسرش میگه غذا که میخوردیم گاهی وقتا فقط دو تا بشقاب بود، یه لیوان بود، یه قابلمه بود، میرفت و میستاد میگفت من بشورم تا آب میکشی یا تو میشوری من آب بکشم. میگفتم آقا مهدی آقایی که چیزی نیست. میگفت باش، همین رو تقسیم میکن. شهید صیاد شیرازی سپه بود، همسر ایشون میگه وقت که نداشت در طول هفته، جمعه ها که میامد خونه میگفت یک کاری میخوام انجام بدم هم برای خوشحالی تو هم برای رضای خدا. میرفت وضو میگرفت، در آشپزخونه رو از تو میبست، شروع میکرد آشپزخونه رو شستن. من میگفتم این کار رو نکنید، من خجالت میکشم، شرمنده میشم. میگفت نه، من باید توی خونه کمک بکنم. کمک به همسر. شهید محمد ابراهیم همت، این سردار خیبر، همسرش میگه وقتی میامد خونه دیگه من حق نداشتم کار کنم، اما این کارا با خودش بود، از عوض کردن بچه تا شستشو. یه بار بهش گفتم که حاج ابراهیم درست کم هستی ولی تو همین کم چنان محبت میکنی که تا چند ماه اثرش میمونه. یه روز به من گفت خانم من زودتر از جنگ تموم میشم، اگر میبودم بهت نشون میدادم که چجوری این زحمتایی که تو کشیدی رو جبران کنم. جبران میکردم. این شخصیت ها، این انسان های برگزیده برای چی شهید میشن؟ برای چی به این جایگاه میرسن؟ بی دلیل که نیست. اینها علیه عیسی رو گذشت بودند. برخی نه تنها کمک نمی کنند بلکه تو خونه میشینن دستور میدند. دختر امام میگه یک بار در طول عمرمون ندیدیم امام به مادرمون دستور بده. گاهی وقتا میشد مادر میامد داخل اتاق در رو نمیبست، امام خودشون بلند میشدن در رو میبستن، میگفتیم آقا خب بگید در رو ببندن، میفرمودن من دستور نمیدم، من اجازه ندارم دستور بدم. میرزا جواد آقای تهرانی ایشون شب تا صبح پشت در میمونن، در نمیزنن برای اینکه خانواده از خواب بیدار نشند. صبح که خانواده برای نماز صبح بیدار میشن ایشون در میزنن. یه نقل دیگه هم هست که حضرت زهرا تو خواب همسرشون میاد که بلند شو برو شوهرت پشت دره. میرزا جواد آقا لباساشون رو از دست همسرشون قایم میکردند که همسرشون لباسا رو نشوره. اینها اهمیت های مهمی هست برای تحکیم خانواده. نهمین مورد بدرقه و استقبال. شخصی به پیامبر عرض میکنه آقا من یه همسری دارم، وقتی از خونه میرم بیرون به پشت سرم میاد برای بدرقه، وقتی میام به استقبالم میاد، وقتی میبینه من ناراحتم میگه مرد چرا ناراحتی؟ اگر برای امور اخروی ناراحتی انشاءالله ناراحتی بیشتر باشه، اما اگر برای امور دنیا ناراحتی خدا روزی ما رو تأمین کرده. آقایشون چه همسری هست؟ پیامبر میفرمایند خداوند را در زمین کارگزارانی است، همسر تو یکی از کارگزاران خداست، او اجر نصف شهید را دارد. دختر حضرت امام ایشون تعریف میکنه، ایشون میگه وقتی مادرمون میخواست بره حضرت امام پشت سر مادرم تا در به حیات میامد، موقعی که مادرمون بر میگشت اگر هوا گرم بود امام به ما میفرمود سری یک شربت خنکی آماده کنید، اگر هوا سرد بود امام میفرمود اتاق رو برای خانم گرم کنید. این مؤمنه. آخرین موردی هم که عرض کنم خدمتتون آراستگی هست. خوب نیست مرد یا زن در خونه کثیف باشه، همونطور که مقیدیم بیرون برای مردم غریبه خودمون رو آراسته بکنیم، تمیز بکنیم، باید برای همسرمون بیشتر این کار رو انجام بدیم. اینی که یه خانم فقط بیاد توی خیابون که مردای دیگه ببیننش اما توی خونه برای همسرش کثیف باشه، این چه معنایی داره؟ این چه چیزی هستش که انسان اینجوری باشه؟ زن باید برای شوهرش خودش رو آرایش بکنه. یعنی که زن بلند شه بره عروسی خودش رو تو عروسی آرایش بکنه، بعد موقعی که میخواد بیاد خونه آرایش رو پاک بکنه، این چه کاریه؟ برای مهمونی آرایش بکنه، برای همسر آرایش نکنه. مردم همینجور، مردم باید لباس تمیز بپوشه تو خونه. این که بعضی وقتا شنیده میشه زنها خانمها گله میکنند مردشون با بدترین لباس، نه شلوار درستی پاشه نه لباس درستی. لباس حضرت امام توی خونه سرهم بود، تمیز بود. حالا طرف نگاه میکنید تمام بدنش پر مو، این تو خونه اینجوری برهنه هم را میره چون گرم بشه. همسر چه گناه کرده که خرس که زندگی نمی کنه؟ برو خودت رو درست کن. در روایت هست پیامبر می فرماند هر یک از شما باید خود را برای همسر خودش آماده و مرتب کند، همانطور که زن خود را برای شوهر آماده و منظم می کنه، مردم باید خودش رو برای همسرش مرتب بکنه. مالک ابن عیون میگه یه روز آمدم در به منزل امام باقر، دیدم امام یه لباس رنگ خاصی، حالا بعضی از جادن رنگ صورتی چیزی تن کرده بودن، خندم گرفت. امام فرمودن میدونم چرا میخندی، این لباس رو همسرم دوست داره، خب برای همسرم تن کرده. امام معصومه چون همسر، بعد جالب اینجا یکی کدوم همسر بوده؟ همسری که امام باقر بعدن طلاقش میدند به خاطری که دشمن امیرالمومنین بوده. امام با این وجود با چنین همسری چون فلان لباس رو دوست داشته، امام اون لباس رو به تن میکنه. امثال اینها زیاده بزرگواران. تحکیم خانواده امروز اولویت اساسی هست. هم زندگی خودمون زندگی شیرینی میشه، هم فرزندان صالح عاقبت به خیر انشاءالله در اون خانواده تربیت خواهند شد. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق خانواده داری عنایت بگرداند، ما را همسران خوبی برای خانمهامون، خانمهامون هم همسران خوبی برای ما قرار بدهد، ما را در تربیت نسلمون موفق بگرداند، در نسل ما، در اطرافیان ما، در بین مردم ما بی‌نماز و شرابخوار و دشمن اهل بیت قرار ندهد، ما را از خشم بی موقع خصوصا در خونه و خانواده دور بگرداند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.